فرج آقای امام زمان دوباره صلوات جلیل‌تر خواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
شادی ارواح طیبه شهدای اسلام سوم صلوات جلیل‌تر خواهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. در این شب دوم مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا علیه السلام ادامه بحثی رو که جلسه پیش خدمتتون تقدیم کردم و موضوع اون رو ایجاز و اعجاز حسین علیه السلام نامیدن پی میگیریم، یک مقدمه رو یا تذکری رو عنوان پیشگیری لازم بود که بگم. دیشب هم گفتم، امشب هم باز تکرار میکنم. اون چه که عرض میکنم از باب نفی شعائر و مراسم عاطفی و نفی کارهای یا ابراز ارادتهای عامیانه نیست، بلکه همه اونها به جای خودشون محترم هستن و شخصا به همه اونها من اعتقاد دارم و تا اونجا که از دستم میاد به اونها میپردازم. این عرایض بنده رو به هیچ وجه عنوان نفی مراسم عزاداری یا مراسم عامیانه تلقی نکنید، بلکه غرضم این هست که بزرگی و عظمت کار حضرت سید الشهدا و اینکه چرا این همه برکات و این همه اهمیت برای اون حضرت ذکر شده تا اونجا که تربت ایشون، خاک مرقد ایشون استثناء شده در احکام فقهی و برای او احکامی است که برای هیچ تربتی نیست، این از کجا ناشی میشه؟ بحثم این بود. این مسئله ایجاز را هم که خدمتون عرض کردم، یعنی کاری که در صورت ظاهر کوچک است و محدوده و اندک به شمار میاد، اما در باطن کاری است بزرگ و عظیم. این معنای ایجاز بود. و معنای اعجاز را هم عرض کردم، کاری که دیگران از انجام آن عاجز باشند و معجزه آسا باشه، اونم اعجاز هست. اما بخشی از سر این قضیه را جلسه پیش با مقدماتی عرض کردم، امشب باز قبل از این که اون مقدمات رو پی بگیرم و سر این مطلب رو از دیدگاه خودم بازگو کنم، برمیگردم به اون نکته که عرض کردم، مبنی بر این که این مجالس آدابی داره و هر چیزی ادبی داره و همه چیز اگر انسان ادبشو به جا نیاوره از برکاتش بهره مند نمیشه. این هر چیزی یه اتیکتی داره، حالا به قول امروزی ها بگیم یه اتیکتی داره. هر چیزی، کسی میخواد پزشک باشه اتیکتی داره، میخواد مهندس باشه اتیکتی داره، میخواد معلم باشه، میخواد فروشنده باشه، هر چیزی یک ادبی داره. بایستی اون کد اون مطلب رو رعایت کنه. پروفشنال کد داره هر چیزی. اون کدش رو باید رعایت کنه. اگر اون کد رو رعایت نکنه از برکات اون مطلب یا از مزایای اون امر بهره مند نمیشه. این مجالس هم ادبی داره و دیشب بخشی از ادبش رو عرض کردم که اذن دخول هست و این اذن دخول به ما داده شده که اینجا هستیم. این رو درش شکی نکنید. یک بنده خدا که خدا انشاءالله هدایتش کنه و گفت که خب اگر خواستم شرکت میکنم در این مجالس، اگر نخواستم خب شرکت نمی کنم. من جوابی ندادم ولی در دلم میخواستم بگم که اگر بخواهن شرکت میکنی، اگر نخواهن شرکت نمی کنی. اگر خواستن نیست، اگر خواستن هست. اگر بخواهن توفیقش رو بهت میدن، اگر نخواهن توفیقش رو بهت نمیدن. و این یه نکته ایست عظیم. مولانا در مثنوی هم داره، میگه که نفرت فرعون از موسی، ظاهرش نفرت فرعون بود از موسی، باطنش نفرت موسی بود از فرعون. چون موسی نفرت داشت از فرعون و هیچ محبتی به فرعون نداشت، برای همین فرعون رو از خودش دور میکرد. ظاهر قضیه مردم میدیدن که فرعون موسی رو قبول نداره، ولی باطنش این بود که موسی فرعون رو قبول نداشت. و همه اینا همینه. یکی میگه من خدا رو قبول ندارم، اتیستم، این خدا او رو قبول نداره. اگه خدا قبولش میکرد، اگر موسی علیه السلام فرعون رو قبول داشت، یک چشمه می آمد، یک روی خوش نشون می داد، یک حجابی رو برطرف می کرد، یک دل نه صد دل عاشق می شد. اگر بخواهند یک دل نه صد دل انسان رو می رو بایند و دل بسته و دل باخته خودشون می کنند. اگر نخواهند به دلایلی، اون وقت انسان می ماند تو سرگردانی و در بدریم. خب پس این اذن رو دادن به ما که آمدیم. حالا که آمدیم باید ادبش رو رعایت کنیم آنچنان که صاحب مجلس حاضره. و نکته دیگر در مورد این ادب این است که از علامات کسی که دارای ادب و مراقبت هست گفتم که ایثار ما آثر الله است و تعظیم ما عظم الله است و تسخیر ما سقر الله. یعنی چی؟ یعنی انسانی که مراقب هست، انسانی که ادب حضور رو رعایت میکنه، میدونه که این عالم خدایی داره و ناظره و عالم محضر خداست، این رو میدونه، اون چیزی رو انتخاب میکنه که خدا انتخاب کرده و اون چیزی رو بزرگ میداره که خدا بزرگ داشته و اون چیزی رو کوچک می‌داره که خدا کوچک داشته. چیزی رو بزرگ ندارید که خدا بزرگ نداشته. هر چند به حسب ظاهر بزرگ باشه. قصه حضرت سید الشهدا همینه. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله. اینو جلسه پیش خوندیم، توضیح ندادیم. قل لا یستوی الخبیث و الطیب، بگو مساوی نیست خبیث و طیب، ناپاک و پاک مساوی نیست پلید و پاکیزه، این دوتا با هم برابر نیست. این حرف بدیهی است و گوی قرآن مجید بعد آیات هم داره، مثلا میگه که اصحاب جنت با اصحاب نار یکسان نیستن. قول شما میگه که این که حرف بدیهیه، خیلی واضحه، گفتن نداره. ولی همین حرف بدیهی رو اگر ما میفهمیدیم خب فرق میکرد حال روزمون. الان اینم میبرمد که پلید و پاکیزه با هم یکسان نیستن، همه میگیم خب بله این درسته، این که بدیهیه، گفتن نداره. ادامهش رو توجه کنید. ولو اعجبک کثرت الخبیث، حتی اگر شگفت زده سازد تو را زیادی و فراوانی خبیث. این رو شما نگاه کنید، که گفته، کی گفته، در زمانی که همین امروز شما برید تو عامه مردم، میگن تیم ما 100,000 تا تماشاچی داشت، میگن دسته ما که در کردیم پر بود، مجلس ما جای سوزن انداختن نبود. همین امروز برید میگن فلانی انقدر رأی گرفته، اون هیچ رأی نیاورد. همین امروز قرن 21 کسی این آیه رو قبول نداره. همه به کثرت نگاه میکنن، به کمیت نگاه میکنن، به کیفیت نگاه نمیکنن. حالا اون چه روح پاک و مقدسی بوده که 1400 سال پیش در میان عرب جاهلی این تربیت رو به اونها داده، گفته لا یستوی الخبیث و الطیب، خبیث و طیب مساوی نیستن، ولو اعجبک کثرت الخبیث، حتی اگر کثرت خبیث تو رو متعجب بسازد. یعنی مسئله کمی نیست. یا رسول الله به این مردم ادب بیاموز، بگو مسئله کمی نیست. یه چیزی میتونه کوچک باشه به حسب ظاهر، ولی باطنش خیلی عظیم باشه، خیلی مبارک باشه، خیلی خیر درش باشه. اینو ما انشاءالله خدا توفیق بده ما این رو بفهمیم که خبیث و طیب با هم فرق دارن. و اگر این رو فهمیدیم، اون وقت بخشی از سر اعجاز حضرت سید الشهدا علیه السلام رو خواهیم فهمید. خب این یه قسمت عرایزم بود که شما اگر که بزرگ بدارید آنچه را خدا بزرگ داشته، چی رو باید بزرگ بدارید؟ اون چیزی که طیب و پاکیزه است، نه اون چیزی که زیاده، دیگران میگن خیلی بزرگه. نگاه کنید در زندگی ما چقدر این کارو میکنیم. یه آدم پولدار میاد بهش احترام میکنیم، یه آدم فقیر احترام نمیکنیم. یه کسی عنواندار میاد، یه عنوان حالا آکادمیک، عنوان نظامی، سیاسی، هرچی بهش احترام میکنیم. یه انسان بی عنوان میاد احترامش نمیکنیم، رعایت حالش نمیکنیم. اینا همه سرپیچی از این دستور خدای تعالی است که خبیث و طیب یکسان نیستن. ادب طیب با ادبی که نسبت به خبیث انسان باید داشته باشه فرق میکنه. پس از علامات مراقبت و حضور اینه که انسان برگزین اون چرا خدا برگزیده. یعنی ببینی که خدا چه چیز رو بزرگ میداره، چه چیز رو تعظیم میکنه، همون چیز رو تعظیم بکنه، چه چیز رو کوچک میشماره، همون چیز رو کوچک بشماره. این اگر کسی این ادب رو داشت، ادب الهی داره. در این مجالس هم همین، شما میبینید که رسول خدا، ائمه اطهار علیهم السلام، همگی مسئله عزای امام حسین علیه السلام رو تعظیم کردن. شما هم باید تعظیم کنید، اینو خدا تعظیم کرده، شما هم باید تعظیم کنید. از شعائر الله هست و کسی که تعظیم کنه شعائر خدا رو، قرآن کریم فرمود از تقوای قلب، نشانه تقوای قلوب هست کسی که این کارو میکنه. خب پس این قسمت اول عرضم بود که شعائر الهی رو، اون چرا که خدا تعظیم کرده باید تعظیم کنیم، و اینم توجه داشته باشیم که کوچکی یک چیز، کمی یک چیز نشانه بی اهمیتی آن نیست. بزرگی ظاهری، کثرت آن نشانه اهمیت آن چیز نیست. خدای تعالی فرمود اتقوا الله، تقوای خدا پیشه کنید، یعنی این تفکر رو نداشته باشید، این طرز فکر رو نداشته باشید که فکر کنید یک چیزی که به حسب ظاهر کوچکه، دیگران قبولش ندارن، دیگران بهش رأی نمیدن، حمایتش نمی کنن، این کم ارزشه. ملاک ملاک دیگریست. اون ملاک رو باید پیدا کرد. انسان اون ملاک رو باید پیدا کنه که چه چیزی بزرگ در حقیقت، چه چیزی در حقیقت کوچک و بی ارزشه. خب نکته یه دیگری رو من خدمتتون میخوام عرض کنم. با حدیثی که در کامل الزیارات ابن قولوی آورده، این حدیث رو دو جور منابع روایی نقل کردن و یه مقداری در فهمش تغییر ایجاد می‌کنه. یک کلمه است که دو جور نقلش کردن، در ترجمه مشکل ایجاد میکنه. حالا در هر دو صورتش رو من توضیح میدم. این حدیث راجع به حضرت سید، سخن خود حضرت سید الشهدا علیه السلام هست که میگوید قسم به آن که جان حسین در دست اوست، بنی امیه، اینجاش خود اختلاف داره، یه جا داره ملکشان به پایان نمیرسد، لا ینتهی، یعنی به پایان نمیرسد، یه جا داره کیفشو نمی کنن، گوارا و هنی نیست براشون. این اصطلاح یا مثلا راوی اشتباه کرده یا دو هر دو جور حرف، خدا عالمه، ولی هر دو معناش رو میشه بهش دقت کرد. میگه بنی امیه کیف این سلطنتشون رو نمی کنن تا من زنده هستم. و یه جا داره که این سلطنتشون، یعنی یه قرائت دیگری، نسخه دیگری داره، ملکشون به پایان نمیرسه تا من زنده هستم. این معنای دوم یعنی این که تا من کشته نشم شر بنی امیه از سر این امت کنده نمیشه. و او دیده بود که این بنی امیه چقدر خبیث هستن و چه کار کردن با این امت و با خلق خدا و با عباد خدا، که خدای تعالی اینها رو میخواد رشد بده، اینها رو میخواد به کمالاتشون برسونه، اینها چه کار کردن. چون او دیده بود این خبیث ها چه کار کردن، از یه طرف هم میدید که هیچ کسی دیگری نیست که از اینها مشروعیت زدائی کنه، همه رو به یه شکلی تطمیع کرده بودن، سرکوب کرده بودن. یک نفر بود که اونقدر وجاهت داشت، اونقدر بزرگی و عظمت داشت که اگر خون او ریخته میشد حساب اینها بسته میشد در دو بود. یکی در بود الهی خشم خدا رو برمی انگیخت، یکی در بود زمینی مردم رو میشوران. مردم میدیدن که یک شخصی مثل حسین ابن علی که زاده رسول الله هست و اونقدر سفارش در حق شده، او مخالف این حکومت بنی امیه هست. بنابراین از دو بود الهی و مردمی خون امام حسین علیه السلام بساط بنی امیه را برمیچید. پس گفت که قسم با آن که جان حسین در دست اوست، بنی امیه حکومتشان، ملکشان به پایان نمیرسد تا اینکه مرا بکشند و آنها قاتل من هستند. بعد فرمود و چون مرا بکشند ابدا به جماعت نماز نخوانم. یعنی چی؟ و هیچ بخششی را در راه خدا نگیرند هرگز. اینم یعنی چی؟ این دوتا رو بهش دقت بفرمایید که فرمود که هرگز نماز جماعت جمعی نخوانند و هرگز هم عطایی در راه خدا جمعی نگیرند. بعد فرمود من اولین کشته این امتم، انا و اهل و بیتی، و قسم با اینکه جان حسین در دست اوست، قیامت قیام نمی کند تا بر زمین هاشمی قدم می زند. باز یه جا داره که در هاشمی چشم برهم می زند. من این چند قسمت رو باهاتون یه مروری کنم که باز عظمت خون حضرت سید الشهدا رو دقت بهش بکنید. نگید که یک نفر بود از این خونها زیاد ریخته شده، نه، یک نفر. این همون آیه فرمود لا یستوی الخبیث و الطیب، خیلی فرق است بین خون تا خون. و چرا این خون خون خدا نامیده شد؟ این بحثایی است که از حوصله این یک رب سه رب چهار یک ساعت بحث ما بیرونه. اما برگردیم به این که عظمت این خون چی بود. گفت اولا این خون تومار بنی امیه رو در هم میپیچه، سلطنتشون رو در هم میپیچه. به دلایل این رو من همین کلی عرض کردم. یکی به خاطر این که خونیست که خشم خدا رو برمی انگیزه. خدا خیلی ارحم الراحمینه. از نشانه های لطف حضرت سید الشهدا با قاتلانش این بود که در روز عاشورا در صحنه کربلا وقتی که نوبت به خودشون رسید، تمام مورخان، حالا حداقل تا اونجا که من به خاطر دارم، میگویند که حضرت شمشیر نکشید، وسط میدان ایستاد و قبل از اون هم گفت شما شروع به جنگ نکنید، به سپاهش گفت شما شروع به جنگ نکنید. وقتی هم که هر جلویشون رو گرفت، ظاهرا زهیر بن قین آمد نزد ایشون، گفت که یا ابو عبدالله اجازه بدید کار اینا رو تا کمن سپاهشون اندکه یک سره کنیم، اگر صبر کنیم سپاه کمکی بیاد از پسشون بر نمیاد. گفت من دوست ندارم آغاز کننده جنگ باشم، تا اونها شروع نکردن من شروع نمیکنم. اونها شروع کردن، هم روز عاشورا شروع کردن، هم در صبح ظهر عاشورا که نوبت به خودشون رسید بعد از ظهر عاشورا، ساعتی بعد از ظهر عاشورا، با اینکه اونها جنگ رو شروع کرده بودن، عملا جنگ اتفاق افتاده بود، ده ها نفر از سپاه حضرت سید الشهدا به شهادت رسیده بودن، ولی باز وقتی که امام حسین به میدان رفت، گفتن شمشیر رو از نیام بیرون نمی کشید و ایستاده بود. عمر سعد آمد، گفت عمر تو آمده ای که مرا بکشی، خجالت کشید رفت. با یه سری سپاه آمدن، دست جمعی آمدن، باز مورخان دارن دور امام میگردیدن و حلقه زده بودن. امام حسین شمشیر نمیکشید، منتظر بود که اول اونها شمشیر بکشن. وقتی اونها شمشیر کشیدن، او هم از خودش دفاع کرد و دفاع شجاعانه. منتها یه جمله ای رو نقل کردن در این زمان که وقتی دورشون حلقه زده بودن، گفت دست‌هایتون رو از من پس بکشید که خون من بر خدا خیلی گران تمام می‌شود. اینو از روی ترحم به اونها گفت، وگرنه کسی که از صبح همه عزیزان شهید شدن، فرزندان شهید شدن و میدونه که این قوم از اولم با او جنگ داشتن امیدی به زندگی نداشت اون حلقه‌ای که ایشون رو محاصره کرده بوده. و خوبی میدونست اینها با این حرفا از این قساوت از این رذالت دست نمیکشد. ولی این رو باز برای اینکه حجت تمام کرده باشه و مردم رو آگاه کرده باشه فرمود گفت خون من بر خدا گران تمام میشه، یعنی خونی است که خدا ازش انتقام میگیره برش. در تاریخ داره که وقتی یحیی علیه السلام شهید شد به دست بنی اسرائیل، خدای تعالی نزدیک به 70,000 100,000 از بنی اسرائیل رو در جنگ داخلی و درگیری ها یا به هر صورتی به انتقام خون یحیی به کشتن داد. پس این نکته ایست که حرمت حضرت سید الشهدا، حرمت خون حضرت سید الشهدا معلوم میشه و خودش این رو میدونست و این رو هم گوشزد کرد، گفت خون من بر خدا گران تمام میشه، یعنی خدا رو به خشم میاره. این به خشم در آوردن خدا تومار بساط بنی امیه را در هم پیچید. اما بعدش فرمود که نماز به جمعی نخواهند خوند هرگز. خب مفسرا شارحان حدیث خیلی سعی کردن توضیح بدن این یعنی چه، مگه بنی امیه نماز جماعت نخوندن؟ معنای این سخن به یک جهتی خیلی روشنه، یعنی اینا دیگه نماز نیست اینا میخونن. حالا فرادا چرا نفرمون؟ اینو خدا عالمه، شاید مقصودشون این هست که حالا ممکنه تو این های آدم مؤمنی هم پیدا شه، ولی این قوم، این جماعت به عنوان یک جماعت دیگه فاسده. خدای تعالی میفرماید که کسانی که ایمان آورده اید بپرهیزید از فتنه ای که به ظالمان فقط نمیرسه. وقتی که یه قومی جمعاً یه کاری کردن، دیگران ساکت نشستن کاری نکردن، حالا در بعدم میخواییم دید اینا هم شریک جرم هست. در زیارت داریم که سمعت لذالک و رضیت به و به ها، شنیدان را راضی شد با هم، اون سکوت یه نوع علامت رضاست. بنابراین گفت جماعت اینها نمیتونن دیگه نماز جماعت نخواهند خون، یعنی این دیگه نماز نیست. اینها دور هم این قوم که جمع میشن یه قوم تبهکار و فاسدی خواهند بود که بعد از من گناهشون بخشیده نخواهد شد و نمازی نخواهند خوند که ارزش داشته باشه به جماعت. بعد فرمود در راه خدا جمعاً هرگز عطایی نمیگیرن. یعنی چی؟ یعنی بازم شارحان حدیث سعی کردن اینو توضیح بدن، گفتن این زکاتی که در راه خدا جمع بشه اینا هرگز نمیتونه میگن، یعنی اموالشون در راه خدا فردی رو کار نداشته باشن، شاید یه فردی هم تو بنی امیه مؤمن باشه، ولی این قوم دیگه کاری بخششی در راه خدا نخواهند کرد که خدا قبول کنه. این یعنی چی؟ خدا قربانی قابیل رو قبول نکرد، قربانی حابیل رو قبول کرد. یعنی هر چه هدیه بدن، هر چه زکات بدن، هر چه صدقه بدن اثری نداره. گاهی میبینید آدم میشنوه، مثلا یکی آدم میشنوه میگه که مثلا ما دیگه خیلی نذر کردیم، خیلی قربانی دادیم، خیلی گوسفند کشتیم، خیلی دعا کردیم، چرا مریضمون شفا نمییابه؟ چرا حاجتمون روا نمیشه؟ اینا خدای نکرده یه جایی این در قبولی بسته شده، در قبولی طاعات و عبادات و دعا و صدقات بسته شده، همونطوری که قربانی قابیل قبول نشد. پس فرمود اینها ابدا هرگز عطایی در راه خدا جمعا نمیتونن بدن. یعنی هر چقدر مسجد بسازن، هر چقدر صدقه بدن، هر چقدر قربانی کنن گروهی به عنوان این قوم، این قوم دیگه روی نجات و قبولی نخواهد. بعد فرمود انا اول قتیل هذه الامه، انا یا ان اول قتیل هذه ان اول قتیل هذه الامه انا و اهل بیتی، همانا اولین کشته این امت من و اهل بیتم هستم. خب حالا اینم باز دوباره شهر میخواد. چرا فرمود اولین کشته این امت من و اهل بیتم هستم؟ خب پدر بزرگوارشون، برادر بزرگوارشون هم کشته شدن. چرا اونها نباشن؟ حمزه سید الشهدا علیه السلام کشته شد. شهدایی داشتیم در زمان رسول الله در جنگ‌های بدر، احد، جنگ‌های مختلفی که رسول خدا داشت. چرا ایشون می‌فرماید که من اولین کشته این امت من و اهل بیتم هست؟ این به دو معنا میتونه باشه. معنای بهترش به نظر من اینه که اون که واقعا میشه گفت حقیقتا کشته شد و حقیقت کشته شدن در مورد او صدق میکنه. خب درسته بعضی ها سم، مثلا حضرت سید و حضرت امام حسن مجتبی سم داده شد، ایشون هم کشته شد، ولی حقیقت قتل در مورد ایشون شاید روا نباشه که ایشون مثلا قتل رسید. قتل هست، ولی اون کلمه قتل اگر بخواییم همه بارش رو روی سوار کنیم در مورد من صدق میکنه. میخواد این رو بگه که اگر کلمه یک کشتن رو، بالاخره حضرت حمزه سید الشهدا توی جنگ بودن، جنگی که اعلام شده بود، و ولی مثلا حضرت امام حسین علیه السلام یه جنگ تحمیلی بود، ایشون نمیخواد جنگ بکنه. شروع دعوت کرده بودن برای امامت، بعد بهش خیانت کردن، جلوش وایستادن. پس به طور کلی اگر بخوایم، بعد نحوه درست حضرت حمزه هم به نحوه فجیعی به شهادت رسیدن، باز در مقایسه با امام حسین علیه السلام شاید فجیع تر بود نحوه شهادت امام حسین علیه السلام. این یه نکته. نکته دیگه هم شاید حضرت حمزه سید الشهدا مثلا توسط غیر این امت، اون موقع اونا مشرک بودن کشته شدن، ولی ایشون توسط خود این امت که مسلمان بودن به حسب ظاهر کشته شدن. حالا وجوه مختلفی خلیف میکنم، بهترین توضیح همین است که بگیم که حقیقت قتل و ظلم و ستم در اوج خودش نسبت به من و اهل بیت من روا میشه. و بعد فرمود قسم بان که جان حسین در دست اوست، قیامت برپا نمی شود تا بر زمین هاشمی راه می رود یا هاشمی چشم برهم می زند. این چرا؟ احادیث نظیر این هم داریم که قیامت برپا نمی شه تا کسی بر روی زمین هست که میگه یا الله و یا الله، یا الله رو عبادت میکنه. خب اشاره به چیه؟ یعنی اگر اهل الله رو، هاشمی اینجا مقصود هاشمی در فکر، هاشمی حقیقی، نه هاشمی فقط خون. این معنا رو میشه به راحتی فهمید ازش، چون روایت دیگری هم داریم که کسانی که پیرو به رسول الله هستن در حقیقت هاشمی هستن. خب بنابراین می‌فرماید که تا هاشمی بر روی زمین راه می‌رود قیامت برپا نمی‌شه. قیامت از ویژگی‌های قیامت چیه؟ حالا باید فکر راجبش دلایل مختلف ده. یکی ممکنه بگه مقصود اینه که کواکب و آسمان‌ها و زمین همه خراب بشن، بریزن، فرو پاشیدن خورشید و ستارگان و کوه‌ها از هم پاشیده میشن و از هم گسیخته میشن و نظام کیهانی بر هم میریزه. بعضی اینجور معنا کردن نشانه قیامت رو. اینم بی چیز نیست، بی توجیه نیست، بدون دلیل نیست، ولی بهتر از اون این هست که قیامت از ویژگی های قیامت، مخصوصا قیامت کبرا، فاینالایز شدن و نهایی شدن امر انسانه. یعنی وقتی که انسان کارش دیگه تمامه، دیگه پروندهش مختومه اعلام میشه، این قضاوت نهایی راجع بهش صورت میگیره و جدا میشن در اون روز خبیث و طیب، مجرم و غیر مجرم جدا میشن. به مجرمین گفته میشود جدا شید امروز، برید به جهنم، به نیکوکاران هم گفته میشه که شما به بهش برید. وقتی که تکلیف شخص یک سره میشه، قضاوت نهایی در مورد او صادر میشه، حکم نهایی کرده میشه راجع به او، شخص قیامت او برپا شده و این قیامت اتفاق میفته. دیگه وقتی که جای تغییر باقی نمونده، نه شفاعت، نه آثار ما تأخر، هیچ چیز دیگری وضعیت او رو عوض نمی کنه، میشه قیامت برای او. برای حالا اینکه ایشون فرمود قیامت یا ساعت برپا نمیشه تا هاشمی بر زمین راه میره، این هم میتونه به این معنا بوده باشه تا کسی هاشمی نسب، امامی صالح و متقی بر روی زمین هست، زمین هنوز مردم جماعتی که اون امام در میانشون هست هنوز شانس و فرصت دگرگونی دارن. اگر اون امام از میان اینها بره، در بعضی نوشته های اهل عرفان هست که وقتی که مهدی علیه السلام از زمین میره، اونها که باقی میمانن حیواناتی بیش نیستن. مقصود حیوانات، مقصود سگ و گربه و شغال و گرگ و شیر و پلنگ نیست، که به حسب ظاهر، به حسب سیرته. میگه انسانهایی که باقی میمانن وقتی که مهدی علیه السلام از زمین میره و میگن قیامت برپا میشه، میگه انسانهایی که باقی میمانن حیواناتی بیش نیستن. یعنی مقصود اینه که اون کمالات انسانی براشون تحصیلش غیر ممکنه. این همون سخنی که در مورد حضرت مهدی علیه السلام هست، حضرت ابا عبدالله الحسین در همین روایتی که ازشون نقل شد، ایشون میفرماید که تا هاشمی بر روی زمین قدم میزنه قیامت برپا نمیشه. یعنی چی؟ یعنی تا من و امثال من، امامی صالح، متقی، عادل، عالم، عاقل قدم میزنه بر روی زمین، فرصت اصلاح نفوس، فرصت تکامل، فرصت نجات برای مردم هست. و یکی از اسراری که حضرت سجاد علی ابن الحسین زین العابدین باقی ماند، در روز عاشورا گفتن وقتی که کسی نماند، بعد نقل ها داره که امام زین العابدین بلند شد از بستر بیماری و شمشیر خواست که بره به میدان از پدرشون دفاع کنه، حضرت ابا عبدالله الحسین به خواهرشون حضرت زینب یا با ام کلثوم خواهر کوچکترشون گفتن که مانع او بشه که به میدان مبادا بره تا نسل رسول الله منقطع نشه. گفتن که این سخن رو گفتن که مانع او بشوید، به زنان خیمه تن مانع بشید که مبادا علی ابن الحسین فرزندشون به میدان بره و با میدان رفتن او و کشته شدن او، چون خود حضرت سید الشهدا که مسلم بود که کشته میشه، قصد کشتن او رو دارن، ولی حضرت زین العابدین این حالت رو نداشت چون بیمار بود، گفتن که مبادا نسل رسول الله منقطع بشه. پس این هم از اسراریست که فرمودن، گفتن که من و اهل بیتم کشته میشیم، ولی قسم به آن که جان حسین در دست اوست، تا هاشمی بر روی زمین راه میره قیامت برپا نمیشه، یعنی مردم امید نجات دارن. پس امروز یکی از آداب بزرگ داشته حضرت سید الشهدا این هست که ما چیکار کنیم؟ هاشمی نسبها رو پیدا کنیم. حالا امام زمان علیه السلام که غایب هست، چگونه میشه به ایشون متصل شد؟ اون رو خدا عالمه. ولی غیر از ایشون هاشمی نسبها را، کسانی که هاشمی نسب هستن، نسب معرفتی و روحی و نسبشون صحیح هست از حیث معنوی، اینها رو پیدا کنیم و در زیر سایه اونها و تقویت اونها و حمایت اونها باشیم، تا انشاءالله این قیامت بر ما قیام نکنه قبل از تکاملمون، قبل از نجات و رستگاری و سعادت. خب این حدیثی بود که عرض کردم در مورد عظمت شخص ایشون، اعجاز، جنبه اعجاز بودن وجود مبارکشون. عرض کردم مسئله خونشون و مسئله این که بنی امیه با این خون بساطشون برچیده میشه. خب این خون چه خونیست؟ این همه خون ریختن بنی امیه، چرا با این خون؟ این خون یک انسان متقی، یک انسان عادل، یک انسان بیگناه، یک انسان معصوم هست. فرق هست بین خون تا خون. از این هست که ما باید ببینیم چرا ارزش پیدا میکنه یک عمل، یک خون، یک گفتار، یک وجود مقدس. همش برمیگرده به طیب بودن. هرچی طیب باشیم، هرچی از خباثت خودمون رو بیشتر دور کنیم، ارزشمندتر میشیم. این اصل قضیه است که از این درس های عاشورایی باید استفاده کنیم انشاءالله. خب در مورد ایجادشون هم یک مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که در موقعی که از مدینه عازم کوفه شده بودن و مکه البته اولش، شیخ صدوق رحمت الله علیه این شیوخ رو خدا انشاءالله درجاتشون رو متعالی بسازه، اینها بزرگانی بودن که خون دل خوردن و زحمت کشیدن و ارزششون در نزد ما گمنامه، در نزد خدا معلومه، ولی ما خودمون رو محروم میکنیم از این بزرگان به خاطر یه مقدار زیادی ناآگاهی و غفلت از احوال و عظمت کارهای اونها. انشاءالله خدا همه اونها را مشمول رحمت خودش قرار بده. اینها تشیع و اسلام رو زنده نگه داشتن برای ما، در حد خودشون آبیاری کردن این نهال و این درخت رو. شیخ صدوق در کتاب اعمالی خودش حدیثی رو نقل میکنه که وقتی که حضرت امیر علیه السلام آمده بودن به سمت کوفه در و کربلا در جنگ که با معاویه داشتن صفین، حرثم نامی که حرثمه ابن ابی مسلم می نامدش، میگوید که این میگوید که با علی ابن ابی طالب به نبرد صفین رفتیم، چون برگشتیم در کربلا منزل کرد، در مسیر برگشت در کربلا منزل کرد و نماز بامداد را در آن خواند. این ترجمه حدیث البته. و از خاکش برگرفت و بوسید، خاک کربلا را بلند کرد و بوسید، سپس فرمود خوشا به تو ای خاک پاک، باید از تو قومی محشور شوند که بی حساب به بهشت شوند. خب از اینجا قومی برمیخیزن محشور میشن، هشتگاه قومی است که بی حساب به بهش میرن، خدا ازشون حساب نمیکشه. این بی حساب بودن در همه ابعاد امام حسین هست، در مجالسش هم هست، گناه رو بی حساب میبخشن برای عزاداران امام حسین که با ادبش هستن، برای زوار امام حسین که ادب رو رعایت میکنن، ادب زیارت رو رعایت میکنن، بی حساب دستگیری میکنن، بی حساب شفا میدن، بی حساب رزق و روزی میدن. همه دستگاه امام حسین بی حسابه، چون دستگاه محبت و عشق، دستگاه محبت و عشق حساب نداره. حضرت امیر علیه السلام فرمود خوشا به حال تو ای خاک که از تو قومی محشور میشون که بی حساب به بهش میرن. حرفم نزد زن خود که شیعیان علی علیه السلام بود برگشت، گفت مولایت ابوالحسن در کربلا نازل شد و نماز خواند و از خاکش برگرفت و گفت خوشا به تو ای خاک که از تو مردمی محشور میشون که بی حساب به بهش شون. ماجرا را با زنش گفت. زن گفت ای مرد، امیر المومنین جز حق نگوید، چون حسین به کربلا آمد حرثمه گفت من در قشونی بودم که عبیدالله ابن زیاد فرستاده بود. عبیدالله جمع کرده بود سری رو فرستاده بود اونجا. و چون این منظر و درخت ها را دیدم حدیث علی علیه السلام به یادم آمد، بر شتر خود سوار شدم و خدمت حسین علیه السلام رفتم و سلام دادم. خواست بره به امام حسین بگه من از پدرت اینو شنیدم، بدون اینجا کشته میشی، جنگ نکن. و سلام داد و آنچه از پدرش در این منزل شنیده بود به او گزارش داد. فرمود تو با ما هستی یا در برابر ما هستی؟ امام حسین گفت تو با ما یا علیه ما؟ گفت نه این و نه آن، من کودکانی به جا گذاردم که از عبیدالله بر آنها ترسانم، میترسم که اگه بیام تو سپاه تو عبیدالله بچه های من رو یه آسیبی بهشون برسونه. میگه بالاخره این چیزا هست دیگه، ترسایی که همه ما هست که در مقام نفس و نفس اماره هستیم داریم. پس امام بهش فرمود پس به جایی برو که کشتن ما نبینی و ناله ما نشنوی. خب برو یه جایی که نبینی ما کشته میشیم و حتی صدای یاری طلبیدن ما را نشنوی. سوگند به آن که جان حسین به دست او، امروز کسی نباشد که فریاد ما را نشنود و ما را یاری نکند جز آن که خدایش با صورت در جهنم افکند. گفت برو یک جا که صدای ما را نشنوی، سوگند به خدا که هر کس صدای ما را بشنوه و ما رو یاری نکنه خدا او رو به جهنم میبره، با صورت به جهنم خواهد رفت. این افراد بودن و هستن، امروز هم هستن، که فریاد حق طلبی براشون هیچ معنایی نداره. پس قرار بود که در اون مسئله ایجاز سخنی بگویم، این حدیث رو در این وسط آوردن در مورد خاک کربلا و بی حساب بودن و اون اعجاز امام حسین علیه السلام، و در مورد ایجازشون خدمت عرض کنم. از مدینه که خارج شد همه خیشان خود رو به جز محمد حنفیه با خدا بود. شیخ کلنی و دیگران عده زیادی، حالا شما میخواید باور کنید باور نکنید بحث دیگری است، نقل کردن که ملائکه آمدن و جنیان جدا جدا نزد امام حسین گفتن که چه دستور میدید. کلینی میگوید که آمدن و گفتن چه دستور میدید، ما میخواییم به تو یاری کنیم. گفت بروید به قتلگاه من، دیدار من با شما در اونجا، تا اون موقع من با شما کاری ندارم. به ملائکه جنیان آمدن، باز به اونها هم گفت من به شما نیازی ندارم، این همون ایجازه که عرض کردم، که به هیچ وجه حاضر نشد از غیر خودش کمک بگیره، گفت خودم تنها این کار رو انجام میدم و این کار کار شهیده، این کار کار پیروز نیست، کاری نیست که من برای پیروزی بخوام برم، این کار شهادته و من خودم تنها این کار رو انجام میدم. و این ایجاز ایشون بود، بسنده کرد به خودش و خانوادهش و همه اعضای خانوادهش رو آورد و از جمله گفتن کودکی خردسال رو آورد که نام این دختر رو رقیه بعضی گفتن بود. یه چیزم دیدم، یک نکته ای رو دیدم که نوشتن که امام حسین خیلی این دختر رو دوست داشت به خاطر اینکه مادر نداشت، یعنی حالا یا مادرش از دنیا رفته بود یا اینکه مادرش جدا شده بود، جدا زندگی میکرد، و ها نوشتن که این دختر مادر نداشت، برای همین امام حسین به او خیلی لطف میکرد و به زینب خیلی سفارش او رو میکرد، به خواهر زینب سفارش او زیاد میکرد. نقل کردن وقتی که کاروان و اسرا را بردن به شام، یزید در جایی که گفتن برای زندانیان بود و جوری ساخته شده بود که آفتاب به سر و صورت اونها بخوره و اونها پوست بینداده صورتشون و بسوزن و یک جوری به شکلی آزار ببینند و شکنجه شوند و دردشون و شکنجهشون بیشتر بشه، این اهل بیت امام حسین رو در اونجا سکنا داد. و حالا گاهی هم میگن خرابه شام به همین معنا میگوین که یه زندان مخروبه ای بود. نوشتن که در شبی که اونجا بودن، این دختر 3 یا 4 ساله امام حسین خواب بود، از خواب برخاست پریشان و آشفته، گفت پدرم کجاست؟ من همین الان او رو دیدم. زنان اهل بیت که این صدا رو شنیدن گریستن، با صدای بلند گریستن، این خواب رو شنیدن. یزید که خواب بود صدای گریه ها رو شنید، گفت چه خبر شده؟ گفتن جستجو میکنیم میگین. جستجو کردن، گفتن که این دختر خواب بیدار شده، سراغ پدرش رو گرفته، و زنان هم که این بیتابی این دختر رو دیدن، اون هم شروع کردن به گریه کردن. به یزید خبر رو بردن، گفت سر پدرش رو ببرید نشونش بدید، براش ببرید ساکت. سر آوردن جلوی دختر، گفت این چیه؟ گفتن پدر توست که سراغش رو میگرفتی. نوشتن که به ناگاه یک فریادی کشید و ساکت شد.